انجام میده. من میخوام یادآوری کنم این مسائل فنی موضوعاتی مثل آتش بس غزه و امثال اون ما رو از مسئله اصلی غافل نکنه. مسئله اصلی ما غزه نبوده، مسئله اصلی ما قدس بوده، اشغالگری بوده و حق بازگشت. این که طوفان الاقصی رخ داده یه اتفاق طبیعی بوده که در اثر فشار و محاصره در غزه رخ داده و یه طغیانی رخ داده برای آزادی. این که کل مسئله فلسطین رو تقلیل دادن به غزه و پیچیدگی‌های سیاسی و دیپلماتیک مثلا یه صلح ما رو میبره در یک لایه‌هایی که اصلا از اون اصل موضوع فراموش.
بله.
اصل موضوع این هست که یک رژیم جعلی در سال 1948 اومده تشکیل حکومت داده، اشغال کرده، به مرور به توسعه اشغالگری و شهرک‌های خودش ادامه داده، آرمان قدس و قبله اول مسلمین رو اشغال کرده، حق حیات و حق زندگی از یک ملت به نام فلسطین که تاریخ داره، سرزمین داره، هویت داره رو غصب کرده. کسانی که نه تاریخ دارن، نه هویت، نه سرزمین در این منطقه.
مسئله اصلی که قدسه، اینو فراموشش نکنیم، تقلیلش ندیم فقط به یه قضیه.
بله، غزه رخ داد به خاطر حق حیات و حق آزادی و حق این که ما در کشور خودمون میخوایم زندگی کنیم. تعجب من اینه که بعضی از اندیشمندان در ایران و جهان میگن که بذارید زندگی کنیم. شماهایی که دم از ایدئولوژی و حزب اللهی گری میزنید، اتفاقا این بنده های خدا میخوان زندگی کنن. یمن میخواد زندگی کنه، غزه میخواد زندگی کنه، همه ما میخوایم زندگی کنیم، میخوایم توسعه پیدا کنیم. شیعیان در جنوب لبنان میخوان زندگی کنن، توسعه پیدا کنن. کی نمیذاره؟ قبل از سال 1947 که همه چی در این منطقه عادی بود، اتفاقا مردم فلسطین اومدن لطف کردن به مهاجرینی که پس از جنگ جهانی دوم هیچ کجای دنیا اینها رو راه نمیدادن، از بس که فتنه‌گر بودن، از بس که دسیسه میکردن. این موضوع غزه که الان افکار عمومی و موضوع بحث اینو هابرماس به خوبی میگه. میگه ما در هابرماس اندیشمندیه که پشت سرویس‌های اطلاعاتی آمریکاست، میگه ما در موضوعاتی که میخوایم برنده بشیم موضوع بحث رو ما باید تعیین کنیم. این صلح غزه، دست و پا زدن‌های ترامپ و اینها بهانه‌ای نشه که ما اصل موضوع رو فراموش کنیم. هرچند که بارز و مشخص بود که نقض آتش بس در ذات این رژیم خبیث هست، ولی حماس یک نرمش، حالا بگیم قهرمانانه، یک پلیتیکی به خرج داد، قبول کرد. قبول کرد بیشتر دست اینها رو شد که اصلا برای آتش بس و مراحل بعدیش همه پلن‌ها اینا یک طرف است. بله، من به عقیده خودم نظر دوست بزرگوارم و حضرت عالی رو تایید می‌کنم. آتش بس به مراحل دیگر هم خواهد رفت، ولی نه با اون متدی که غرب تعیین میکنه، به خاطر اینکه مقاومت از حق حیات، حق مقاومت و سلاح داشتن و تعیین سرنوشت خودش کوتاه نخواهد آمد، چون مردم در این سرزمین و پهنه به نام فلسطین از این حق کوتاه نمیان و عدول نمیکنن.
ولی معتقد که وارد مراحل بعدی خواهد
میشه، چون تاباوری نظام غربی. قبلا در سال 2024 علما و اندیشمندان غرب گفتن تاباوری رژیم صهیونیستی در برابر مقاومت پایین اومده و شکست خورده، و خود نتانیاهو گفت ما در خطر فروپاشی هستیم و جنگ ما جنگ وجودی بودن و نبودن است. قطعا نظام سلطه غربی که افکار عمومی جهان رو علیه خودش میمینه به این سمت میره که یک مقدار جنگ و جنایات و وحشیگری ها رو فروکش کنه، آرام کنه، تا به بازسازی چهره بپردازه که تخریب شد و نابود شد.
متشکرم. بسیار خب، بحثمون رو پی میگیریم در ارتباط با آخرین تحولات غزه. خب الان که به ماجرای، یعنی هر دو بزرگوار معتقدین که وارد مرحله بعدی خواهد شد، به الان بحث اداره غزه مطرح است، یکی از چالش های اصلی بحث خلع سلاحه. با این وجود، با این چالش فکر میکنی که چطور میشه وارد مرحله بعد شد؟ چون حماس که حاضر به زمین گذاشتن سلاح نیست، ترامپ و نتانیاهو هم جز خطوط قرمزشونه که این خلع سلاح اتفاق بیفته.
من فکر میکنم دو سه تا سناریو رو میتونیم متصور باشیم. خب ببینید، حماس 2005 به قبل مسئولیت نداشته داخل غزه. مردم ما میدونن ما 15,000 تا سرباز اسرائیلی داشتیم داخل غزه، یعنی بر اساس اسلو اینا خارج شدن از غزه. از 2005-6 که دیگه اینا وارد بحث انتخابات خود رد شدن، تبدیل به حکومت شدن. یعنی پس حماس به مسابقه جنبش یه سابقه داشته. این تجربه رو که تو دولت نباشد رو هم داشته. البته حضورش در دولت منجر به این شده که شما در این گزارش می‌بینید که زیرساخت ایجاد می‌کنه در یه منطقه‌ای که کلش از غزه از شمال تا جنوب نصف شهر تهرانه و می‌تونه دو سال تمام دستگاه‌های امنیتی جهان برن و نتونن اسراشون رو پیدا بکنن و هیچ برآمدگی نداره، یعنی کوه نداره غزه که ازش استفاده بکنن، همه زیر زمین. خب این نشون میده واقعا یه کار وقتی دولت وجود داره میاد این زیر ساختای قدرت رو ایجاد میکنه که میتونه مقاومت کنه. تو همین آخر هفته نبود که اینا کشته ندن. پس ماجرا این خواهد شد که حماس برمیگرده به ماهیت جنبشی خودش. حالا این در حالت بین المللی تعاملاتش با کشورهای تبعاتی خواهد داشت، دربارش میشه حرف زد. اما در داخل غزه چه اتفاق میفته؟ آیا حماس رسما اعلام سلاح خواهد کرد؟ من معتقدم به همون دلیلی که کوتاه آمد در ماجرای اسرا، به خاطر مردم غزه، یعنی هیچ دلیل دیگه وجود نداشت. اگر این گرسنگی شدید در غزه وجود نداشت، اگر روزانه بچه‌هایی به خاطر نبود غذا نمی‌مردن، حماس کوتاه نمی‌آمد و داشت شاید دو سال دیگه هم همین وضعیت رو ادامه میداد، اسرا رو نگه می‌داشت، کشته می‌گرفت از اسرائیلی‌ها. ممکنه حماس تبدیل به یک بخشای کوچکتری بشه، تبدیل به جنبشای بشه که مثلا حالا در یه توافقات نانوشته‌ای مثلا انشعابی چیزی شکل بگیره. ممکنه این سناریو رو پرت نکنیم که بگیم نه به هیچ وجه رسما اعلام نخواهند کرد، اما عملا این اتفاق نخواهد افتاد.
خل اصلاحه
امین عرض می‌خوام بکنم، عملا این اتفاق نخواهد افتاد. یعنی بخش‌های متعددی از حماس، ببینید آمارهایی که خود اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها اعلام کردن تو کشته‌های این مدت دو سال، این نزدیک به 70,000 تا، گفتن 85% غیر نظامی کشته شده. خودشون گفتن که ما برآوردمون اینه که 40,000 تا نیروی ویژه داشته حماس، 60,000 تا نیروی احتیاط داشته، یعنی 100,000 نفر شاخه نظامی داشته حماس. از این 40,000 تا حدود 15 الی 20,000 تا نهایتاً کشته شدن بر اساس آماری که اینا دارن، خود دشمن اعلام میکنن. خب اینا کجا میرن؟ همه اینا میرن تسلیم میشن؟ همه سلاحشون در اختیار خواهند گذاشت؟ ممکنه به صورت نمادین عرض کردم دوباره به خاطر مردم بخشهایی مثلا بیان اعلام بکنن، بگن آقا ما دادیم، یه سلاحی رو هم نمادین بدن، مثلا که من معتقدم مثلا بعضی از موشک ها سلاحی نیمه سنگینی که دارن، چون اصلا سلاح سنگین وجود نداره دست حماس. اما چیزی که به نظرم اصل ماجراست این است که سلاح دست بدنه حماس باقی خواهد ماند و تبدیل به یک جنبش پارتیزانی زیرزمینی و جنبشی خواهد شد در این منطقه و سختی های خودش خواهد داشت، چون اونجا درگیری فلسطینی عربی فلسطینی فلسطینی شکل خواهد گرفت. یعنی اینا کسایی رو حاکم خواهند کرد، جنس فتح، جنس تیپ های اینطوری که اینا برن در گیر بشن با بدنه حماس. از اون طرف احتمالاً کمک های بشردوستانه و به اصطلاح کمک های غیر نظامی، کمک های اینها رو بیشتر خواهند کرد. بالاخره الان حاکمیت حماس تغییر خواهد کرد. یه دست از کشورها شما میدونید تا همین الان هم، یعنی تو این سالهای طولانی که غزه در محاصره بوده، هیچ وقت کمکشون رو به حماس ندادن. همه رو به صورت قانونی نماینده فلسطین رو فتح میدونستن، سفارت خونه دست جنبش فتح بوده، لذا به اون تحویل میدادن و اون الزاماً همه اون هزینه‌ای که میگرفته رو نمیداده به غزه. بعضی کشورها بودن که اونم تو تنسیق و همکاری با رژیم صهیونیستی رفته بودن و مستقیما کمک به داخل غزه میبردن. این اتفاق ممکنه بیفته، یعنی ما با یه معادله پیچیده اجتماعی، اقتصادی، نظامی طرف خواهیم بود. چیزی که قطعی است در لایه نظامی امنیتی بدنه حماس، بدنه های حماس باقی خواهند ماند، سلاح باقی خواهد ماند و این بحران ایجاد خواهد کرد برای رژیم صهیونیستی و کسایی که بخوان به هر نحوی در دوره
گذشته نمادین اتفاقاتی میفته که کمک ها بیاد، مردم یه مقداری
بعید ندونیم که بیان بخشی از سلاح های سنگینشون، بخشی از توپاشون، اینها رو در اختیار بذارن به اسم خل سلاح. یعنی این اتفاق ممکنه.
شما معتقدی که این سناریو اتفاق میفته؟
بله، ببینید محتمل هست. در واقع من بخوام یه ذره مبنایی تر عرض کنم، مقاومت یک نرم افزار است. مقاومت در بین مردم فلسطین ریشه داره است. حماس، جهاد و صدها گروه مقاومت ققنوسوار از این بدنه و از خاک ملت فلسطین برمیخیزند. خیلی خب نادان هستن استراتژیست های غربی که فکر میکنن اگر یک گروه مقاومت سلاحش رو زمین بگذارد تمام شده قضیه. نه خیر، حماس نه دولت است، نه یک ارتش است و نه یک گروهی مثل گروه‌های تروریستی ساخته غرب مثل داعش که اینها بر اساس پول و بعضی اهداف داد. حماس مقاومت است. حماس یک جنبش است از دل مردم. شما فرض کنید این اس و این ساختار همگی تعطیل بشه، هیچ تغییری در بافت مقاومتی مردم فلسطین که زاینده امثال حماس هستن رخ نخواهد داد. من این بشارت رو به دشمن میدم که اگر حماس ها ناچار بشن به خاطر مسائل حالا به قول معروف بین المللی و بشر دوستانه از حق خودشون بگذرن، مقاومت در این پهنه خاموش شدنی نیست. لذا هیچ بعید نیست که حماس بخواد از بعضی از تاکتیک های سیاسی استفاده کنه که برای اینکه بازسازی غزه صورت بگیره، مواد غذایی، مواد دارویی وارد بشه که یک تجهیزی و یک تجدید قوایی کنن این ملتی که دو سال تحت بمباران و ده ها سال تحت تحریم بودن. این که میگفتن غزه بزرگترین زندان روباز جهانه برای قبل از 7 اکتبر است.
پس شما معتقدید که آنچه که آقای کمیلیان گفتن با این موافقید؟
محتمل است. بله.
محتمل.
بله.
حالا سوال بعدی اینه که اون وقت اداره غزه به چه شکلی خواهد بود؟
ببینید هم حماس و گروه‌های مقاومتی هم برخی از کشورهای همسایه پیشنهاداتی دادن. به نظر من یک برایندی از این پیشنهادات ممکنه عملی بشه. نه اون چیزی که ترامپ خواسته که من عرض کردم پروپوزال گفته به تونی بلر جنایتکار جنگی و سابقه دار و اون سابقه تاریک بیاره برای اداره غزه. اینم واقعا از موارد حیرت آوری که یه تروریست بین المللی به یه جنایتکار جنگی میگه تو بیا این منطقه رو اداره کن. به نظر من هیچ کدوم از طرفین به خواسته های حد اکثری خودشون نمیرسن. یه مجموعه از مرزی و طرفین به نظرم شکل میگیره، چون حماس الان خودش پیشنهاد داده.
پیشنهاد حماس چی الان؟
افرادی رو معرفی کرده
از خود حماس،
نه
از خود فلسطین،
نه از خود فلسطین، شخصیت های مورد وثوق همه گروه ها و همه ملت فلسطین. گفته ما پیشنهادمون این لیسته، شما بررسی کنید.
ترکیبش مشخصه که مثلا؟
بله بله، اسامی داده. حالا مشخصا 40 نفر 60 نفر اسم داده که
از فتح و جهاد و همینا هستن تو،
و غیر از اینها حتی افرادی که مورد وثوق همه هستن، افراد فلسطینی شناسنامه دار که گفته پیشنهاد ما هم این هست، شما بررسی کنید. حالا مصر، قطر و دیگران هم ممکنه که پیشنهاداتی داشته باشن، ولی عرض کردم این اصل موضوع نیست. اصل موضوع اینه که طرف مقابل به هیچ تعهد خودش پایبند نمیمونه، اون هم دنبال اینه که از این مخمصه‌ای که هست نجات پیدا کنه و پراگماتیسمی که در رژیم صهیونیستی حاکم هست بالاخره از صد امثال ترامپ که میخوان به یه نوعی دایه بشن برای اسرائیل که وچهش رو اصلاح کنه، این از اون هم عبور خواهد کرد. ذات وحشیگر این رژیم بالاخره کار خودشو میکنه و یک فتنه جدیدی در این منطقه به وقوع میپیونده. ولی حالا تا اون موقع کشورهای دیگه و حماس سعیشون این هست که این اتفاق دیرتر رخ بده.
بسیار خوب. حالا الان هم آمریکایی‌ها هم اسرائیلی‌ها مخالفت کردن با حضور ترکیه توی غزه. آمریکایی‌ها دارن مشارکتی ندارن، عربستان، قطر، امارات مشارکتی ندارن. صحبت از اندونزی و آذربایجان ایناست ظاهرا، درسته؟
هنوز ترکیب نهایی نیست، چون که عرض کردم که موضوع محل مناقشه است. اصل این که طرف‌های فلسطینی حتی بخوان مثلا به چرا طرف‌های فلسطینی گفته میشه، چون رژیم صهیونیستی حتی به این که قدرت خودگردان بیاد اینجا رو کامل به عهده بگیرن موافق نیست، چون نگران این است که این زمینه پذیرش دو دولتی است، یعنی دو منطقه که به اسم فلسطین میشناسن تو جهان سلا در اختیار یک گروه قرار میگیره. از این طرف هم حمایت های بین المللی که تو این مدت آمد وسط از اروپایی ها تا بقیه، و این مثلا زمینه تعقد دو دولتی است. این همونطور که اشاره کردم به این معنا نیست که طرفین هر آنچه که میخوان بشود. چرا الان مسئله اینه که مثلا با ترکیه با بقیه مخالفت میشه؟ چون مدیریت داخلی اونجا رو میخوان حتما در اختیار کسایی باشه که 100% وفادار به خودشون باشن.
خیلی متشکرم آقای سنابری، سپاسگزارم از شما آقای کمیلی، سپاسگزارم از تحلیلی که ارائه کردین، ممنونم و تشکر از شما که ما رو همراهی کردید، خیلی متشکرم.
تا شعل زد امید زنجیر شب گسست، خواب سیاه دیو آشفته شد شکست، پیروز شد جهاد بر دشمن خدا، ای فاتحان درود، ای غزه مرحبا، ای غزه مرحبا. نستوه و پایدار در سنگر جهاد، با اقتدار و رزم ایمان و اتحاد. نستوه و پایدار در سنگر جهاد، با اقتدار و رزم ایمان و اتحاد.
خب همراهان عزیز شبکه رادیویی معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، برنامه برهان رو تقدیم شما عزیزان کردیم، امیدوارم مورد استفادتون واقع شده باشه. با اعلام ساعت 20:45 دقیقه از پخش رادیو معارف دعوت میکنم همراهی بفرمایید. برنامه بعدی در برنامه یک قطره از دریا، حجت الاسلام و المسلمین، استاد راسل برامون شرح میدن یک آیه از قرآن کریم رو به مدت حدوداً 10 دقیقه. خواهش میکنم همراهی بفرمایید.
اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم، باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشیم.
یک قطره از دریا.
حجت الاسلام و المسلمین، روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و ارادت دارم محضر همه شما خوبان، علاقمندان برنامه یک قطره از دریا. امیدوارم مهیای شنیدن یک نمایش زیبا و ارتباطش با کتاب زندگی قرآن کریم باشید. یه چیزی رو شاید همه ما تو زندگی خودمون یا دیگران تجربه کردیم و به عینه دیدیم، اونم اینه که دروغ برای همیشه پایدار نیست. بعد چند وقت دروغگو یه کارهایی انجام میده، یه حرفایی میزنه که پرده از روی حقیقت بر میداره. دلیلش چیه؟ دلیلشو بدونیم خوبه، کمکمون میکنه. دلیلش اینه که جهان هستی یک نظام دارای اجزایی به هم پیوسته است. هر حادثه‌ای که در این عالم رخ میده یه مقدماتی داره، یه پیامدهای بسیاری داره، اینا همه به هم وصله، به طوری که اگر در اجزای این سلسله اتفاقات یه خللی پدید بیاد همش مختل میشه. به همین جهت اگر انسان حقیقتی رو از حقایق پنهان کرد، خلافشو گفت، دروغ گفت، چون نمیتونه تمام آثار و لوازم اون دروغ رو پنهان بکنه، دروغی که گفته در نهایت آشکار میشه. در واقع خیلی ساده بخوام بگیم، دروغگو فقط میتونه حواسش به خود مورد دروغ یا بعضی از لوازم اون باشه، اما نمیتونه حواسش به همه لوازم اون دروغی که گفته باشه. به همین خاطر یه روزی میرسه که بعضی از این لوازم آشکار میشه و دروغش فاش میشه. با این مقدمه یه نمایش با هم دیگه بشنویم، ببینیم که شهین خانوم توی زندگی خودش با همسرش آقا وحید چه تعاملی داشته، سر یه جریانی با سرویس طلا چه کار کرده و الان یه دونه دروغ کوچولو توی این زندگی تبدیل شده به چه مسئله بزرگی. با هم دیگه بشنویم.
چی کار کنم؟ زندگیم داره از هم میپاشه. موندم، وا موندم.
شهین جان، خواهر بزرگتر منی، درست، ولی میشه دقیق به من بگی چه خبره؟ شاید بتونم کمکت کنم.
همش از یه اتفاق کوچیک شروع شد. میخواستم مبلمان خونه رو عوض کنم، وحید پول نداشت، منم سرویس طلامو فروختم، گفتم این وامه، وام گرفتم. واسه خودم گفتم قسط میگیرم از وحید، با همونا خورد خورد طلا میخرم میذارم سر جای سرویس. اما هر روز طلا گرونتر شد، هی گرونتر شد. با اون پول یک پنجم طلاهارم نتونستم پس بگیرم.
خب بعدش چی شد؟
بالاخره یه روز وحید اومد که آره، دارم فلان سرمایه گذاری رو میکنم، به پول نیاز دارم، میخوام طلاها رو بفروشم. بگرد مثلا طلاها نیست، مثلا دوز برده لابد.
وای، تو بهش نگفتی چه خبره؟ یعنی الکی گشتی دنبال طلاها که نیست؟ یعنی چی؟
آره، بعدش وحید شک کرد به کبرا خانم که میومد خونه ما برای کمک کردن تو کارا. یعنی به اون که نه، به شوهرش شک کرد، بعدش هم رفت ازش شکایت کرد.
یا خدا، شکایت؟ شکایت کرد؟
آره دیگه بابا، شکایت کرد. پلیس اومد، پلیس رفت، آخرش به وحید گفتن که اشتباه میکنه، کاری ناوا نیست. منم خیالم راحت شد. اما امروز شنیدم وحید رفته محل کار طرف، قیامت رو انداخته که میگیرم، میکشم، میبندم.
شهین، تو بازم هیچی نگفتی؟ یعنی نمیخوای به وحید بگی چه اتفاقی افتاده؟ یعنی هنوزم سکوت؟
آخه اگه بفهمه، میدونم عصبانی میشه، میدونم بعدش ممکنه 1001 تصمیم بگیره. من نمیخوام.
یه دروغ گفتی، دیدی داره چه بلاهایی سرت میاد. این دفعه وحید باید طرفو بزنه، بکشه، بعد تو بگی.
زبونتو گاز بگیر، خدا نکنه.
همین الانم دیره. پاشو، پاشو برو پیش وحید، سیر تو پیاز ماجرا رو براش بگو. اصلا 5 دقیقه هم به نظر من 5 دقیقه است. بیا از همین پارک راه بیفتیم بریم خونه شما. منم باهات میام. اصلا اگه دلت بخواد من سر صحبتو باز میکنم. خوب؟
بله، باید تحسین کنیم دوست عاقل شهین خانومو، کار خوبی داره انجام میده. دعوتش میکنه، میگه ببین همینجا حقیقت رو بیا به شوهرت بگو با هر هزینه‌ای که داره. ولی خب شیطون نمیذاره، دائم شهین خانومو وسوسه میکنه که اگه راستشو بگی هزینه‌اش سنگینه. بله، بالاخره یه دروغ گفتی، یه هزینه‌ای درست کردی. افشای این دروغ بدون هزینه نیست، ولی به قول قدیمی‌ها جلوی ضرر رو از هر جا بگیری منفعته. بنابراین کار درست همینه، همینجا خاتمه بده، و الا دامنه این دروغ ببینید تا کجاها داره پیش میره. ممکنه حتی یه دفعه پای قتل وسط بیاد، همونطور که تو این نمایش شنیدیم. این نمایش ما رو شاید یاد این فراز از آیه 18 سوره مبارک یوسف میاندازه. با هم بشنویم.
و جاء على قمیصه بدم کذب،
و پیراهن او را با خونی دروغین آغشته ساخته نزد پدر آوردند.
اشاره به آیات کاربردی قرآن کریم توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بله، برادران یوسف همونطور که همه شنیدید، فیلمش هم شاید دیدید، اینها تلاش میکردن یه جور پنهانکاری کنن، یه جور دروغگویی بکنن، و یه خون دروغین بر روی پیراهن یوسف ریختن، آوردن پیش پدرشون حضرت یعقوب. خب ببینید، این دروغ که از اون دروغ‌های خیلی جالبه، چون از همون ابتدا اینا رو رسوا کرد. نقل شده وقتی یعقوب پیامبر این پیراهن رو دید، گفت این گرگی که پسر منو دریده چه گرگ مهربانی هم بوده، چون هیچ جای این لباس جای پارگی دیده نمیشه. چطور شده که لباس خونی شده ولی پاره نشده؟ مگه نمیگید گرگ دریده؟ گرگ کارش درندگیه. بنابراین میبینید کسی که میخواد دروغ بگه خیلی از اوقات جوانه به امر رو نمیتونه به طور کامل محاسبه بکنه، و گاهی از همون ابتدا رسوا میشه. حالا فرض کنید اینا این لباس رو پاره پاره هم میکردن مثلا. فرض کنید که حضرت یعقوب هم ابتدا فکر میکرد که واقعا یوسف رو گرگ دریده. حالا یه احتمال دیگه. خب تجربه ما تو زندگی چی میگه؟ در نهایت این دروغ یه روزی رو میشد. چرا؟ چون گفتیم جهان هستی یک سلسله است از اجزای به هم پیوسته و به هم مرتبط. یه جای کارو پنهان میکنی، اما از جای دیگه میزنی بیرون. این واقعه به وقایع دیگری متصله، تو نمیتونی همه رو بپوشونی، و به هر حال هیچ وقت آفتاب برای همیشه پشت ابر نمیمونه. بله فعلا طرف دلش خوشه، میگه هوا ابری، آفتاب دیده نمیشه، اما بالاخره ابرها تو آسمون درگذرن. یه سری به آسمون بالا بکنیم، میبینیم که ابرها به تعبیر قرآن کریم تمر رو مر سحاب، اینطوری ابر میگذره که اصلا ضرب المثل میشه برای چیزی که سریع میگذره، میگن مثل ابر تو آسمون در حال حرکته. بنابراین آفتاب حقیقت پشت ابر نمیمونه. اگرم جایی خدایی نکرده دروغی گفته باشیم که آسیبهایی به ما زده باشه، از همونجا تلاش بکنیم جلوی ضرر رو بگیریم، حقیقت رو بگیم، بهتر از آن است که بگذاریم این دروغ هزینه های بیشتری به ما تحمیل بکنه. در پناه قرآن سرفراز و پاینده باشیم.
اونی که تو باغ قرآن میوه خدا رو چیده، میدونه که فصل آخر نبض ایمان و امیده، نبض ایمان و امیده.
دوستان عزیزم، همراهان ارجمند، حجت الاسلام و المسلمین استاد راسل برامون شرح دادن یک آیه از قرآن کریم رو در برنامه یک قطره از دریا که از رادیو معارف تقدیم شما عزیزان شد. دوستان خوبم، همراهان عزیز و ارجمند، ساعت 20:55 دقیقه است و در شب میلاد با سعادت بانوی آسمانی حضرت زینب کبری سلام الله علیها هستیم. سلام بر زینب، سلام بر زبان حقگوی بشر، سلام بر آینه تمام نمای مادر، سلام بر صبر مجسم تاریخ، سلام بر پرستار پرستوهای داغ دیده کربلا، سلام بر سپر تازیانهای ستم، سلام بر سنگ صبور برادر، سلام و میلاد خجسته بانوی آسمانی حضرت زینب سلام الله علیها مبارک و خجسته.
نور بی انتها زربان مرتضا، ای جان فاطمه بانوی کربلا، بانوی کربلا، دل دیگونه هم در این خونه هم گذری غرقه هم گذری غرقه غرقه خوش بارونه میرسه عالم محضر اروا اومده از راه خواهر اروا خدا میدونه محتاجم به نگاه تو یا زینب آرزوم منم باشم تو سپاه تو یا زینب نور بی انتها زربان مرتضا نور بی انتها ای جان فاطمه بانوی کربلا بانوی کربلا خوش بشه روزیمون رفتن با سبک بالی خوش بشه روزیمون رفتن با سبک بالی تو شب میلادت جای شهدا خالی تو شب میلادت جای شهدا خالی قصه امشب قصه اشخه خونه قلبم سحن دمشقه نامت شمس و زها حرمت بدر و دجا نامت شمس و زها حرمت بدر و دجا جان عالم فداد بانوی کربلا بانوی کربلا شرف عالم من هست تو شرف میخوام من که برا عیدی از تو یه نجف میخوام ای که میدونی دل خوشیامون کاش بنویسی کرب و ولامون همه دنیا زیر پامه اگه زیر علم باشم آرزوم دم آخر روبروی حرم باشم ای عشق آشنا با دلای مبتلا زیر دین تو هم بانوی کربلا